بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا میگوید اعمال تحریم‌های بین‌المللی بر کره شمالی راه را برای اعمال تحریم در مورد ایران هموار می‌کند. شهر علی‌ماره عراق پس از حمله شبه نظامیان شیعه آرام گزارش شده است. روحانیون شیعه و سنی عراق خواستار پایان خشونت‌های فرقه‌ای در آن کشور شدند. ساعت 2. سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در این بخش خبری در کنار شما. کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا امروز شنبه گفت تصمیم گیری سریع برای اعمال تحریم های بین المللی بر کره شمالی به خاطر آزمایش اتمی اش می تواند راه را برای اعمال تحریم در مورد برنامه اتمی ایران هموار کند. خانم رایس که امروز در پایان 4 روز مذاکرات بحرانی در آسیا بر سر آزمایش اتمی کره شمالی از پکن وارد مسکو شده است، این خبر را که رهبر کره شمالی به خاطر انجام آزمایش اتمی عذرخواهی کرده و خواستار آشتی شده است تکذیب کرد و گفت در سفری که به پکن داشته است نماینده شورای دولتی چین که همان زمان از سفری شتاب زده به کره شمالی و دیدار با کیم جونگ ایل بازگشته بود در مورد عذرخواهی برای آزمایش اتمی یا انصراف از انجام آزمایش‌های بعدی کره شمالی چیزی به او نگفته است. او گفت نمی‌داند منشأ این خبر که انتشاری گسترده یافته است از کجاست. بنابر گزارش‌ها کیم جونگ ایل به نماینده مهمترین متحد خود یعنی چین گفته است که برنامه‌ای برای انجام آزمایش اتمی تازه ندارد و یک روزنامه چاپ کره جنوبی نوشته بود که او به خاطر آزمایش اتمی عذرخواهی کرده است. شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تازه‌ای در مورد حکومت پنهانکار کره شمالی تعیین کرده که بازرسی بین‌المللی بارهایی که وارد کره شمالی می‌شوند از آن جمله است. شهر علی‌ماره در جنوب عراق پس از حمله پنجشنبه شب شبه نظامیان شیعه به آن اکنون آرام گزارش شده است. شبه نظامیان شیعه وفادار به مقتدا سطر در این حمله بخشهایی از شهر علی‌ماره را تصرف کردند. پس از 2 روز درگیری که حداقل 16 کشته و نزدیک به 100 زخمی بر جای گذاشت، دولت عراق یک هیئت را برای انجام مذاکرات آتش‌بس به این شهر اعزام کرد. در پی مذاکرات شبه نظامیان علی‌ماره را ترک کرده و نیروهای پلیس پس از بازگشت به این شهر به انجام وظایف خود مشغول شدند. روحانیون شیعه و سنی عراق به روی یک سند توافق کردند که خواستار پایان خشونت‌های فرقه‌ای در آن کشور شده است. این سند جمعه شب در نشسته روحانیون شیعه و سنی عراق در شهر مکه که توسط سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شده بود امضا شد. دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی گفت این سند از متون اسلامی که جنگ میان مسلمانان را نهی می‌کند برداشته شده است. بر اساس گزارش‌ها آیت الله عظما علی سیستانی و مقتدا صدر نمایندگان خود را به نشست مکه اعزام نکرده بودند. و حال بخش گزارش‌های رادیو فردا. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه 29 مهر ماه برای دیدار با مقام‌های روسیه وارد مسکو شد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگوید وزیر خارجه آمریکا با همتای روس خود سرگئی لاروف و همچنین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی ایوانوف وزیر دفاع در مورد مسائل مهم بین‌المللی و نیز موضوعات مربوط به روابط دو جانبه گفتگو خواهد کرد. دیدار خانم رایس از مسکو در چارچوب سفر 6 روزه منطقه‌ای وی انجام می‌گیرد که علاوه بر روسیه، ژاپن، کره جنوبی و چین را نیز شامل شد. گزارش بیشتر از مانی کسروی از مسکو.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه میگوید در دیدار وزیران امور خارجه دو کشور مسئله برنامه‌های هسته‌ای ایران، آزمایش اتمی کره شمالی و اوضاع خاورمیانه مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. میخائیل کامینین امروز شنبه در مصاحبه با تلویزیون دولتی روسیه گفت مسئله تحریم‌های آمریکا که شامل 10 شرکت و مؤسسه علمی تحقیقاتی روسیه از جمله شرکت سوخو و روس آباران اکسپورت می‌شود نیز در مذاکره خانم رایس و آقای لاوروف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این مقام روس در عین حال خاطر نشان کرد مسئله لغو تحریم علیه 2 شرکت روسی ارتباطی با موضع روسیه در مورد قطعنامه مربوط به ایران در شورای امنیت نخواهد داشت. در همین حال تحلیلگران سیاسی در روسیه میگویند روابط متزلزل آمریکا و روسیه موجب دشوارتر شدن تلاش وزیر خارجه آمریکا در جلب حمایت مسکو جهت مهار ایران و کره شمالی به خاطر برنامه‌های هسته‌ای این کشورها خواهد شد. به نوشته روزنامه نیزاوی سیمایا، این حقیقت که کندالیزا رایس مجبور است به مسکو سفر کند نشانه خوبی نیست. نیزاوی سیمایا معتقد است پس از آغاز بحران میان روسیه و گرجستان، مسکو دیگر دلیلی نمی‌بیند که کار خاصی برای آمریکا انجام دهد. واشنگتن در مناقشه گرجستان با روسیه آشکارا طرف این جمهوری را گرفت، خواستار راهیابی اوکراین به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو شده و نقض حقوق بشر در روسیه را محکوم کرده است. و روزنامه ورمیان نوستی در مورد اختلاف مسکو و واشنگتن در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران نوشت، به نظر می‌رسد روسیه در زمینه اعمال تحریم‌های شدید علیه تهران ساکت مانده تا بتواند روابط اقتصادی خود را با جمهوری اسلامی حفظ کند و ملاقات خانم رایس احتمالاً تغییری در موضع روسیه ایجاد نخواهد کرد. مانی کسروی، مسکو.
در تلاش برای بازگردانی امنیت در مناطق جنوبی و شرقی افغانستان، پرزیدنت کرزای برای 2 تن از رهبران دینی سیاسی پاکستان نامه‌های جداگانه فرستاده و در آن خواستار همکاری مولانا فضل الرحمن، رهبر حزب اسلامگرای جماعت علمای اسلام، و اسفندیار ولی، رهبر نشنال عوامی پارتی پاکستان، برای فرونشاندن موجی از نارامی‌ها در افغانستان شده است. جزئیات بیشتر را از علی جویباری از افغانستان می‌شنویم.
نامه حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان برای مولانا فضل الرحمن، رئیس احزاب مخالف در پارلمان پاکستان و رهبر حزب تندرو و اسلامگرای جمعیت علمای اسلام که در واقع بنیانگذار طالبان و آبشخور تفکر دینی این گروه پنداشته می شود، روز چهارشنبه توسط سفیر افغانستان به سخنگوی مولانا فضل الرحمن در اسلام آباد سپرده شد. این نامه در حال به منتقدان حکومت پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان فرستاده می شود که موج از نارامی ها در افغانستان بالا گرفته و همواره در ماه‌های اخیر دولت مردان کابل، سازمان اطلاعات نظامی پاکستان ISI و دولت آقای مشرف را به تجهیز و تمویل پیکارجویان افغان متهم کردند. متن نامه رئیس جمهور افغانستان به رهبر احزاب مخالف دولت در پارلمان پاکستان فاش نشده، اما مفتی ابرار، سخنگوی مولانا فضل الرحمن، به رادیو آزادی گفته که در این نامه رئیس جمهور افغانستان پیشینه تاریخی افغانستان را توضیح داده و وضعیت امروز این کشور را بیان کرده است.
در نامه آقای کرزای از تاریخ افغانستان سخن گفته شده و به مولانا مفتی محمود و مولانا فضل الرحمن یادآوری شده که آنان در افغانستان ریشه دارند و آبا و اجدادشان از افغانستان به پاکستان مهاجرت کرده بودند. در عین حال آقای کرزای سلاشا و مشارکت خود در جهاد افغانستان توضیح داده و سپس درباره اوضاع امروز کشورش سخن گفته است. آقای کرزی برای حل مشکلات افغانستان خواهان همکاری آقای فضل الرحمن شده است.
مفتی ابرار در پاسخ به این سوال که آقای کرزای از رهبران دینی پاکستان به ویژه مولانا فضل الرحمن خواسته که نقش یک میانجی را بین پیکارجویان طالبان و دولت افغانستان بازی کند، گفت که در نامه رئیس جمهور افغانستان به صورت مشخص به این موضوع پرداخته نشده، چنین که آقای کرزای موضوعات مربوط به افغانستان را به صورت کلی طرح کرده است. او از واکنش مثبت مولانا فضل الرحمن به نامه رئیس جمهور افغانستان سخن گفت.
واکنش جناب مولانا به این نامه مثبت بود. او گفت که به صورت مفصل به نامه رئیس جمهور افغانستان پاسخ خواهد داد.
همزمان با نامه آقای کرزای برای مولانا فضل الرحمن، خبرگزاری ها از نامه دیگر رئیس جمهور افغانستان به اسفندیار ولی، رهبر نشنال عوامی پارتی پاکستان خبر دادند. تا هنوز جزئیات از متن این نامه فاش نشده، اما گفته می شود که در نامه آقای کرزای به اسفندیار ولی بر ضرورت همکاری او برای کمک به بازگشت امنیت به افغانستان تأکید شده است.
علی جویباری گزارش می‌داد. و حال جمعی از هنرمندان و نویسندگان ترکیه با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعطای جایزه نوبل ادبیات سال 2006 به اورهان پاموک، نویسنده سرشناس ترک، را یک اقدام سیاسی که با ادبیات ترک ارتباطی ندارد توصیف کرده و آن را ضدیت با ترک‌ها دانستند. جزئیات بیشتر را از همکارم علی جوانمردی از آنکارا می‌شنویم.
جمعه دیروز 80 تن از نویسندگان، هنرمندان، بازیگران سینما، مجسمه‌سازان، طراحان، موزیسین‌ها، نقاشان، شعرا و ادبای ترک با برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی در سالن انجمن دوستداران سینما در بیوغلوی استانبول، نامه سرگشاده خود را درباره دریافت جایزه نوبل ادبیات از سوی اورهان پاموک، نویسنده سرشناس ترک، منتشر کردند. به گزارش خبرگزاری نیمی رسمی آناتولی، دمیرتاش جیهون معاون دبیر کانون نویسندگان ترکیه که به عنوان سخنگوی این 80 نویسنده و هنرمند سخنرانی می‌کرد، اعطای جایزه نوبل ادبیات در سال 2006 به اورهان پاموک را تنها به دلیل دریافت وجه مالی آن از سوی آقای پاموک قابل اهمیت توصیف کرد و به گفته او این جایزه هیچ ارتباطی با ادبیات ترک ندارد. این گروه از نویسندگان و هنرمندان ترک در نامه خود تاکید کرده اند از نظر آنها از این پس جایزه ادبیات نوبل به عنوان نشانی پرقدرت برای نویسندگان محسوب نمی شود و به گفته آنها شکی نیست این جایزه یکی از سلاح‌های رسانه‌های پست مدرن است که جامعه امپریالیسم آن را برای اهداف خود به کار می‌گیرد. در ادامه این نامه سرگشاده که در مطبوعات امروز ترکیه نیز چاپ شده آمده است، جایزه امسال ادبیات نوبل که به رمان‌های اورهان پاموک اهدا گردیده باعث شده مردم ترکیه از اساتید بزرگ ادبیات مدرن خود همانند صباح‌الدین علی، اورهان ولی، اورهان کمال، عزیز نسیم، یاشار کمال، کمال طاهر و سعید سایق غافل شده و ارتباط خود را با آنها کاهش دهند. این گروه از نویسندگان و هنرمندان ترکیه در پایان نامه سرگشاده خود آنچه را رفتار ضد ترکان در غرب نامیده و به علاوه تصویب لایحه مجازات منکران نسل‌کشی ارامنه در پارلمان فرانسه را با هم مرتبط دانسته و همه اینها را در راستای ضربه به ترک ها قلمداد کرده اند. آکادمی سوئد روز پنجشنبه هفته گذشته اورهان پاموک را به عنوان برنده جایزه ادبیات نوبل سال 2006 معرفی کرد. آقای پاموک نویسنده 54 ساله اهل استانبول نخستین ترکی است که موفق به دریافت جایزه نوبل ادبیات می شود. خود اورهان پاموک این جایزه را متعلق به ادبیات ترکیه دانست و آکادمی سوئد نیز که جایزه ادبیات نوبل را اهدا می کند سیاسی بودن انتخاب آقای پاموک را تکذیب کرده است. ملیگرایان ترک اورهان پاموک را که در نوشته‌هایش مسئله کشتار نژادی 1.5 میلیون ارمنی در 90 سال پیش و کشتار بیش از 30,000 کرد را مورد بحث قرار داده و به این دلیل چند بار هم محاکمه و دادگاهی شده، یک ترک خودباخته و حتی خائن می‌دانند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
و حال با عادت همیشه در این ساعت خبرهای ورزشی را از همکارم فریبرز غریب می‌شنویم.
دنیای ورزش.
ورزشگاه 50,000 نفری شهر اهواز در سال 1388 مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، استاندار خوزستان ضمن اعلام این خبر همچنین اظهار داشت احداث این ورزشگاه بزرگترین طرح ورزشی استان خوزستان به شمار می رود و به همین منظور اخیراً 15 میلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص یافته است. بنابر این گزارش، کار احداث ورزشگاه 50,000 نفری اهواز از سال 1374 آغاز شده و تا کنون بیش از 30% از عملیات ساختمانی آن به پایان رسیده است. در حال حاضر ورزشگاه تختی اهواز که نزدیک به 40 سال قدمت دارد تنها ورزشگاه استاندارد این شهر است که از هفته پیش بعد از گذشت بیش از 1 سال تعمیرات مجدداً به بهره برداری رسید. تیم‌های استقلال اهواز و فولاد خوزستان نمایندگان شهر اهواز در لیگ برتر فوتبال ایران در فصل گذشته در برگزاری بازی‌های خانگی با مشکلات عدیده‌ای روبرو بودند و بیشتر دیدارهای خود را در شهرهای دسفول و آبادان برگزار کردند. باشگاه چلسی لندن در صدد به خدمت گرفتن جان لویجی بوفون دروازه‌بان ملی پوش ایتالیا و تیم یوونتوس تورین است. تیم فوتبال چلسی هفته گذشته در رقابت‌های لیگ برتر انگلیس و در دیدار مقابل ریدینگ، پیتر چک و کارلو کودیچینی دروازه‌بان‌های اول و دوم خود را به علت آسیب دیدگی از دست داد و همکنون در پی یافتن یک سنگربان مطمئن است. به گزارش کانال تلویزیونی دی اس اف آلمان، چلسی با یک پیشنهاد چشمگیر مالی خواهان به خدمت گرفتن بوفون ایتالیایی شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و حال یک خبر علمی. دانشمندان به شواهد جدیدی درباره وجود آب در گذشته سیاره مریخ دست یافتند. دانشمندان آژانس فضانوردی آمریکا در تازه‌ترین اطلاعات به دست آمده از مدارگرد مریخ به شواهد جدیدی درباره وجود آب در گذشته این سیاره سرخ رنگ منظومه شمسی دست یافتند. مدارگرد مارسیس با استفاده از دوربین بسیار دقیق خود موفق شده است نشانه‌های تازه‌ای از وجود آب در لایه‌های زیرین مریخ بیابد. در تصاویر جدیدی که این مدارگرد به زمین ارسال کرد، رسوبات آب مایع که در گذشته بر روی سیاره مریخ جاری بودند به وضوح دیده می شود. دانشمندان این کشف تازه را افتخاری برای سیاره شناسان می دانند. این بود خبرها و